اگر این عمل مشروع که اساساً بازار به خاطر این افراد تشکیل میشه و انگیزه افراد برای ورود به بازار همینه رو قبح بدونیم، جرم بدونیم، تخلف بدونیم و کسانی که در موقع مناسب خارج شدن، در موقع مناسب وارد شدن و از این گین گرفتند و سود کردن، بریم سراغشون و این وجوه رو بگیریم و بین مردم توضیح کنیم، شاید الان مثلا تعداد زیادی مردم رو از اونایی که زیان کردن و تا حدودی راضی کنید، ولی آینده این بازار رو به خاک و خون کشیدید، چرا که دیگه انگیزه‌ای برای ورود سرمایه‌گذاران به بازار باقی نخواهد ماند. حقوقی دیگه انگیزه نداره که خرید و فروش بکنه، میگه اگر من تازه خوب عمل بکنم، من پرسنل کارشناسان خوب استخدام بکنم، تحلیلگران خوب بگیرم و در موقع خوبی وارد شم، موقع خوبی خارج شم، تازه دولت میاد سراغ من و پول منو میگیره.
دقیقا.
در بهترین حالت میان سراغ من و پول منو میگیرن.
متشکرم.
همین هم همینطور. بنابراین این اقدامات نه تنها سازنده نیست، بلکه آسیب‌های اساسی رو در بلند مدت به بازار سرمایه ما وارد میکنه و اساساً نباید یه همچین ایده هایی تبدیل به قانون یا اجرایی بشه.
بسیار متشکرم. من برمیگردم یه سوال دیگه با من سوال آخر از شما خواهم داشت. آقای پولادرک، فکر میکنید که با توجه به حالا مواردی که همین اخیر الان آقای میرسانی هم بهش اشاره کردن که ما بیایم سازوکار بذاریم، بریم از اونا که سود بیشتری کردن بیایم بگیریم بدیم به اونا که سود نکردن، ضرر کردن، اصلا اصولا یه همچین سازوکاری رو گذاشتن اسمش میشه بورس؟
ببینید من خیلی راحت بگم بورس با این مسائلی که الان داره گفته میشه حل نمیشه مشکلش. البته یکیش که اشاره کردن، آقای دکتر هم اشاره کردن، مهمترین مشکلش اینه که اول باید اعتماد مردم جلب بشه، دومیش قیمت‌گذاری دستوری باید حذف بشه، سومیش باید معافیت مالیاتی برای شرکت‌هایی که خریدار سهام خزانه هستن در واقع انجام بشه، چهارمیش هم کاهش سود بانکیه. وقتی مطابق با وضعیت اقتصاد فعلی، ما نمیگیم کاهش سود بانکی هر جوری که
به صورت حالا پله‌ای برصد کردن
هم. موضوع بعدیش هم مالیات نقل و انتقال سهام ها از 0.5% بود فکر کنم تو سال 97، درسته؟
و عدد بسیار بالایی میشد.
بله، از 0.5% به 0.1% در واقع دوباره برگرده. این در واقع کارهاییه که میشه الان تو این شرایط انجام داد که من به شما قول میدم این 5 تا مورد هیچ کدومش انجام نمیشه.
آقای میرسانی، این کاهش اون نرخ مالیات از خرید و فروش فکر میکنید اثر بذاره؟
روی مثبت کردن بازار اثری نمیذاره، اما روی گردش، افزایش گردش حجم عملات بله مؤثره.
خب آقای آرمان حضرت عالی بفرمید.
بالا ببینید، همونطور که من در ابتدا هم اشاره کردم، بورس بایستی دارای ویژگی های گوناگونی باشه.
من خواهش میکنم خیلی کوتاه اشاره کنید که زمانمون رو به پایانه.
ببینید، وظیفه اصلی بورس تجهیز منابع هست که ما همونطور که آماری که ارائه دادم در مورد ما بسیار اندک.
در راه حل بدین آقای آرمان.
دقیقاً
راه حل بدین، بگین که الان دولت تو این زمان باقی مانده چه کاری رو میتونه انجام بده، انجام بده.
خب ببینید، ما یک موردش رو انجام دادیم، یعنی یکی از 10 بند مسببه سرانس قوه صفر کردن مالیات سود اختصاص داده شده به سرمایه گذاری مجدد است. این دستاورد به این سادگی به دست نیامد
و نکات دیگر هم بفهمید.
بله، و هیچ جای جهان هم سودی که به سرمایه گذاری مجدد انتقال پیدا میکنه مشمول مالیات نیست، ولی به عکس سودی که نقدن پرداخت میشه مشمول مالیاته.
بله.
ولی آنچه که در واپسین روزهای مدیریت پیشین بورس انجام گرفت و نقطه عطفیست در تاریخ اقتصاد ایران، تأسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه محور است. این مصوبه که کلیدی ترین مصوبه است که به نظر من در تاریخ بازار سرمایه ایران اتفاق افتاده، زمینه ای رو فراهم میکنه تا مستقیماً شرکت‌های سهامی عام برای اجرای پروژه‌های خاصی سهامشون رو به قیمت اسمی مردم عرضه کنند، مثلا برای ساخت آزادراه‌ها، برای تکمیل سدهای مخزنی نیمه تمام که در یک کشوری مثل کشور نیمه بیابانی ایران یکی از واجباته، یک قطره آب هم نباید هدر رفت، برای مجهز کردن زمین‌های دیم به سیستم‌های آبیاری نوین، برای بخش مسکن به ویژه. اینها تمام از طریق این شرکت‌های سهامی عام می‌تونه انجام بگیره.
ممنون، متشکرم آقای دکتر آرمان. آقای میرسانه‌ای، به عنوان حسن ختام فرمایشاتون 30 ثانیه در خدمتتون هستیم.
والا عرض کنم که ما در سال 99 شاهد یک رشد عجیب شاخص بودیم در نیمه اول، و در نیمه دوم شاهد کاهش عجیب شاخص. دلیل نیمه اول بیش از همه ورود عموم مردم به بازار سرمایه و ورود نقدینگی بود، بله. و در نیمه دوم بیش از همه خروج نقدینگی بود. این ورود و خروج به دلیل این که به صورت مستقیم صورت گرفت، یعنی مردم به صورت مستقیم وارد شدن و خارج شدن، آسیب‌های اساسی رو هم به خود مردم رسوند، بله. و هم به بازار سرمایه. ما باید تشویق بکنیم مردم به صورت غیر مستقیم وارد شن تا بازار سرمایه از آسیب مصون بمونه، تا خود مردم از آسیب در سرمایه گذاری ها مسئول بشن.
متشکرم. البته به شرط اینکه اون سازوکار شرکت های سرمایه گذاری استانی رو هم یه سازوکار درستی بیاندیشیم با این ماجراها و حرف حدیث هایی که داره. خیلی ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
آقای پولادرک حضرت عالی، حسن ختام فرمایشاتتون، نکته پایانی.
من امیدوارم که واقعا همینه، جذب سرمایه توسط مردم
راه حل بگیر.
من راهکارا رو 5 تا گفتم، 5 تا اعلام
کردم. تاکیدتون رو بگین، اینی که حتما از کدوم وارد چیم و تو این زمان باقی مانده دولت استفاده کنه از این زمان برای مردم.
خب دیگه یکی از مواردی هم که خیلی مهمه یادم رفت اشاره بکنم، معافیت‌های مالیات صادراتیه که هنوز قوانین رو شفاف اعلام نکرده. اینم میتونه توی بورس و تو بهبود روند بورس تاثیرگذار باشه. ولی ما 5 تا
کجای دنیا از صادرات مالیات نمیگیرن؟
من میخواستم سوال کنم، شما پاسخ دادید.
کاملا درسته. اینو واقعا باید بیان شفاف بگن چی تو ذهنشونه. اصلا چرا در مورد این موضوع بحث؟
اصلا فکر کنیم این موضوع از کی به وجود اومد؟ نداشتیم، ما تشویق مشوق میدادیم، اصلا برعکس بود موضوع.
ما مشوق میدادیم، بحثی رو دولت آورده که واقعا شما از هر اقتصاددانی تو لول‌های پایینم سوال کنیم میگه نداریم همچین چیزی. حالا من یکی از در واقع ترسامون همین هیئت مدیره سرمایه‌گذاری استانیه که این علاوه بر این که میتونه به بورس،
بله ما مفصل تو برنامه‌های مختلف در مورد صحبت کردیم و حتما بیشتر به صحبت
کردیم. برگزار شد این انتخابات؟
نه
هنوز برگزار نشده، ولی همونجور که میتونه کمک کنه میتونه بسیار هم خطرناک باشه در آینده.
تو مراحل اول آخه یه نکته داره، یه مثال بزنیم، تو اخبار هم بوده به عنوان حسن ختام اگر اجازه بفرمایید. توی مثلا استان قزوین با نزدیک به سرمایه سهامدارای 6000 میلیارد تومان 460 هزار سهامدار وجود داره. خب این 460 هزار سهامدار در مجمع اول مطمئنن همه نمیان به مجمع، در واقع به هم میخوره و میره برای مجمع دوم، ولی مجمع دوم با هر تعداد این اتفاق میفته و اصل موضوع و اتفاق همینجاست که باید حواسمون به این نکات باشه که بتونیم مسئله رو کنترل کنیم. خیلی ممنون و متشکرم. اگر نکته پایین دارین 20 ثانیه یه زمان داریم که خدمت شما. به من گفت نخوانیم بیگانه بدیم آقای دکتر.
من فکر میکنم که یک سازمان بورس اون مصوبه تأسیس شرکت های سهامی عام،
بله.
پروژه محور رو ابلاغ بکنه و در نهایت شرکت ها رو تشویق کنه به جای پرداخت سود نقدی و با توجه به مصوبه سران سه قوه سود رو به افزایش سرمایه و سرمایه گذاری مجدد.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهی هر دو بزرگوار آقای پولادنگ و آقای دکتر آرمان. خیلی هم متشکرم از شما شنوندگان عزیز و محترم که ما رو همراهی کردید. این برنامه تقدیم به حضورتون شد به اتفاق تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم لیلا امیدیگانه و همچنین خانم دهنوی هماهنگی و صدا بردار کاربردمون آقای زمالی و بنده هم علی مسعودی که خدمت شما بودم. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم از همکارانمون در برنامه گفتگوی اقتصادی. آنچه که شنیدید بررسی وضعیت نزولی بورس بود که امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. 15:40 دقیقه اینجا پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400،
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
دیده ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافلگیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو میکنه.
دلیلش اینه که ما معمولا مواجهه های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید اساسا رابطه بین حکومت و جامعه یک رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16، بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30 دقیقه. بازخوانی فصل نهم قانون اساسی. در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش، 9:25 دقیقه و 18:55 دقیقه.
کتاب قانون،
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی،
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشدادش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین میشه.
سراتا میگن سیاست خارجی موضوع کهت خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره
میکنیم. خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13، یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید. فردا را امروز بسازید. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصرتون خوش شنوندگان عجمند، با رادیو گفتگو همراه شما هستیم با علم ساعت 15:45 دقیقه. شما میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون ما رو بشنوید و با ما همراه باشید. در این ساعت دعوت میکنم همراه باشید با میان برنامه دولت من.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 23، بر اساس کدام یک از مواد سیاست‌های کلی خانواده، قوه مجریه موظف است نسبت به ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه اقدام نموده و با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگسازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی کمک کند. الف ماده 5، ب ماده 15، جیم ماده 7، دال ماده 4. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30222 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. پاسخ صحیح مسابقه شماره 22 گزینه الف یعنی ماده شماره 9 می باشد. از این که با ما هستید سپاسگزاریم.
خب عصر خوبی رو برای شما آرزو میکنم. امروز چهارشنبه است، 22 اردیبهشت ماه و 29 ماه مبارک رمضان. ماه خدا رو به پایان هست. امیدوارم که طاعات و عبادت و بندگی شما پذیرفته درگاه الهی باشه. همیهنان عزیز، مبلغ فطریه یه سال 1400 از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب اعلام شد. زکات فطره برای قوت قالب گندم هر نفر 20,000 تومان در نظر گرفته شده است. برای افرادی که برنج ایرانی مصرف می کنند هر نفر حدود 100,000 تومان و برای کسانی که برنج خارجی مصرف می کنند هر نفر 75,000 تومان در نظر گرفته شده است. زمان پرداخت زکات فطره از غروب شب عید تا ظهر روز عید فطر است، اما کسانی که نماز عید فطر رو به جا می آورند تا قبل از نماز اون رو باید پرداخت بکنند. انشاءالله که از همه شما قبول باشه، پذیرفته درگاه خداوند سبحان باشه. ما رو میشنوید، از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم. به ساعت 16 داریم نزدیک میشیم. زمان پخش برنامه موج وارونه، برنامه‌ای که میپردازه به نقش رسانه‌ها در انتخاب اصلاح. امیدوارم که این برنامه رو هم بشنوید و اگر پیشنهاد، انتقاد و یا نظری دارید ما رو همراهی بکنید، تماس بگیرید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. و بعد از شنیدن یک فاصله کوتاه یک موسیقی در خدمت شما هستیم. Thank you. از رادیو گفتگو همراه شما شنوندگان ارجمند هستیم و شماره پیام کوتاه ما 301035.
واسه ما که اینجا از صبح تا شب، شب تا صبح نمیدونن که روزا چطور میگذره.
کسی نیست که سراغ آدم رو بگیری، یعنی کسی که افتاد تو زندان یعنی مرده.
معلم بازنشسته هم به عنوان تضامن الان 4 ماه افتادم زندان.
کسایی هستن در زندان به خاطر بدهی‌های غیر عام واقعا توانمند نباشن.
زحمت کشیدن تشکر میکنم ازشان، دستمشان هم میبوسم.
این زندانی ها که غیر عمدن اینجا چشم امیدشان به همه چیز هست.
من الان خودم 9 سال زندانم بره 20 سال. دخترم هم 5 شبه میخواه عفو کنه، وکالت دادم به خانم جمعه. خب
در سوره مبارک انفاق آمده است کسانی که اموال خود را شب و روز و نهان و آشکارا انفاق می کنند پاداش آنان نزد پروردگارشان برای آنان خواهد بود و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند.
شاهد هستیم که این عزیزان به آغوش گرم خانواده هاشان برای می گردن.
اصلا تصور نمی کردم تو این فاز چین آزاد بشم. من اصلا شوکه شدم. از مسئولین، از همه خیلی ممنونم.
پویش به عشق علی علیه السلام.
پویش به عشق علی علیه السلام یک پویش خدا پسندانه در جهت آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد و کمک به خانواده زندانیان نیازمند است.
علاقمندان می توانند از طریق شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 5588 ستاره 1 مربع در این امر خداپسندانه و آزادی زندانیان مشارکت کنند.
چشم انتظار دستان سخاوتمندتان هستیم.
آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد، کمک به خانواده زندانیان نیازمند، پویش به عشق علی علیه السلام.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه سیری در کهن حکایت های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. سالی از بلخ بامیانم سفر بود و راه از حرامیان پر خطر. جوانی به بدرقه همراه ما شد، سپرباز چرخنداز سلحشور بیش زور، که به 10 مرد توانا کمان او را زه کردندی و زوراوران روی زمین پشت او بر زمین نیاوردندی. اما چنان که دانی متنعم بود و سایه پرورده، نه جهان دیده و سفر کرده. رعد کوس دلاوران به گوشش نرسیده و برق شمشیر سواران ندیده. نیفتاده در دست دشمن اسیر، به گردش نباریده باران تیر. اتفاقا من و این جوان در پی هم دوان، هر آن دیوار قدیمش که پیش آمدی به قوت بازو بیفگندی و هر درخت عظیم که دیدی به زور سرپنجه برکندی و تفاخر کنان گفتی: پیل کو تا کتف و بازوی گردان بیند، شیر کو تا کف و سرپنجه مردان بیند. ما در این حالت که دو هندو از پس سنگی سر برآوردند و آهنگ قتال ما کردند، به دست یکی چوبی و در بغل آن دیگر کلوخ کوبی. جوان را گفتم: چه پایی؟ بیاران چه داری ز مردی و زور، که دشمن به پای خود آمد به گور. تیر و کمان را دیدم از دست جوان افتاده و لرزه بر استخوان. نه هر که موی شکافت به تیر جوشن خای، به روز حمله جنگاوران بدارد پا. چاره جز آن ندیدیم که رخت و سلاح و جامه رها کردیم و جان به سلامت بیاوردیم. به کارهای گران مرد کار دیده فرست، که شیر شرزه در آورد به زیر خم کمند. جوان اگر چه قوی یال و پیل تن باشد، جوان اگر چه قوی یال و پیل تن باشد، به جنگ دشمنش از هول بکسلت پیوند. نبرد پیش مساف آزموده معلوم است، چنان که مسئله شرع پیش دانشمند.
دوستان شنونده، به ساعت 16 نزدیک میشیم. با برنامه موج وارونه به مدت 49 دقیقه همراه شما هستیم. این برنامه میپردازه به نقش رسانه ها در انتخاب اسلحه.
حقیقت تنها وقتی مسئول از تحریف است که رسانه متعهد به حقیقت باشد.